بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 156.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمی از محسنات بدیعیه معنویه، المذهب الکلامی، مذهب کلامی است. المذهب الکلامی هو ان یورد المتکلم الا صحت دعواه حجتا قاطعتا مسلمتا عند المخاطب به ان تکون المقدمات بعد تسلیمها مستلزمتن للمطلوب. مذهب کلامی را اول تعریف میکند که مذهب کلامی در اصطلاح بلاغیین اینه: متکلم مدعایی دارد، برای مدعاش دلیل اقامه کنه. اقامه دلیل بر مدعا اسمش مذهب کلامی است که این از محسنات بدیعیه است. حالا مدعاش هر چه باشه، به این که بعدن خواهد که بهش میگن مذهب کلامی، مال این است که این روش مال علم کلام و علم توحید، چون در علم کلام برای مدعا دلیل اقامه می کنند ولذا منتها در علم کلام برای مدعایی که از امور اعتقادی و ایناست دلیل اقامه می کنند. این روش اقامه دلیل چون مال اونهاست ولذا اگر کسی برای مدعای خودش دلیل اقامه کنه، حالا مدعاش هر چه باشه شده، لازم نیست که از امور اعتقادیه باشه، چه از امور اعتقادیه باشد چه از غیر اون، اصطلاحاً به اقامه دلیل بر مدعا میگن مذهب کلامی. لذا میگه مذهب کلامی این است که ایراد کند متکلم بر صحت دعوای خودش، یعنی مدعاش، حجتی که قاطع مسلم در نزد مخاطب. به این معنی حجتی که برای مخاطب قطع میارند، بر یک حجت قطع آورندهی که مسلم است در نزد مخاطب. قاطعتون مسلمتون عند المخاطب یعنی چه معنا میکنه؟ به این معنا که اون مقدمات بعد از اینکه مخاطب تسلیم به اونها شد، یعنی اونها را قبول کرد، مستلزم مطلوب متکلم صغرا کبرا، مخاطب اینا را قبول کرد، خواهی نخواهی اون نتیجه مترتب میشود بر این دلیل.
برهانی که اقامه میشه اینجا یه متن منطقی، مثلا خب. ادبیات کلام
بلاغت من کم
نمیاد،
نه ادبیاتش با ادبیات متن ما قبل من فرق خواهد کرد. نه، اون اقامه دلیل مثلا خود اقامه دلیل هم سال زاده کم تو کلام فصاحا و بلاغا بوده، این منطقیین از اونجا جمع کردن اینا رو گفتن، نه اینکه یک چیز جدایست از اون. یعنی فصاحا و بلاغا قرآن خودش چقدر اقامه دلیل کرده، ولی خب نتیجهش اونها آمدن بگن بله. بعضی اوقات مثلا همین مثالی را که میزند، لوکان فیه معالهتون الله لفسدتون، این صغرای قیاسه، مقدمه اولاست، مقدمه اولاست بفرمایید، مقدمه اولاست، مقدمه اولای قیاس استثنائی، مقدمه ثانیش محذوفه، نتیجهش هم محذوفه. تقدیر میگن اینه: لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا ولکنه ما ما فسدتا فلیس فیه ما آلهتون الا الله. حالا اون مقدمه ثانیه و نتیجه محذوف است، فقط مقدمه اولا گفته شده. این همین گاهی اوقات میبینی از دلیل بعض چیزا ذکر میشه، بعض چیزا حذف میشه، گاهی اوقات تمشه بسا ذکر بشود، این خودش دلیله. و اینم در کلمات مردم بوده و این منطقه اینکه اینا را ذکر میکنن، نه اینکه خارج از این هاست. یعنی مردم هم در گفتار خودشان همون حرفا را دارن، اونتا بعضی چیزا حذف میشه، بعض چیزا میمانه، بعض چیزا پس و پیش میشه، انسان خیال میکند که تعبیرات اینا با تعبیرات منطقه این فرق داره.
با اصول علمی باید بیان نشه،
باشد همینه. خب حذف میکنه.
خب وقتی که میره از اصول علمی دور میشه؟
میدونه. این خودش اسلوب ادبی، در اسلوب ادبی هم گاهی اوقات قرینه اقامه دلیل گاهی اوقات هست و لازم هم هست. حالا ما بلاغت هم که میگیم، بلاغت که اختصاص به اسلوب ادبی نداره، بلاغت هم در اسلوب علمیه، هم در اسلوب ادبیه، هم در اسلوب خطابیه، بلاغت در همه اینا هست. خب مثال میزند برای مذهب کلامی که قوله تعالی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در اون زمین آسمان آلهی بود، آلهی که غیر خداوندند، یعنی اگر غیر از خداوند آلهی دیگری بود، لفسدتا، یعنی آلهی که غیر از خداوند باشن اگر بودن اونها وجود داشتند، آلهه غیر از خدا یعنی اگر وجود داشت، لفسدتا، زمین و آسمان فاسد می شدن. این در واقع مقدمه اولای قیاس استثنایی است. ولکنه ما ما فسدتا مقدمه ثانیه است که محذوفه. فلیس فیه ما آلهتون الا الله، اونم نتیجه اش که محذوفه. حالا در اینجا این که میگه لفسدتا، منظور از فساد چه باشد در اینجا؟ یعنی زمین آسمان بعد از اینکه ساخته شده اند، چند تا اگر خدا باشد، علای یالن اختلاف پیش میاد، در یک مملکت دوتا سلطان نمی گنجد، بر یک منطقه دوتا رئیس نمیتونن با هم دیگه بسازن، علا ای حال اختلاف پیش میاد و درگیری رو بزن. حالا در اینجا هم گفته بشه بعد اگر غیر از خداوند خدای دیگری بود، اختلاف پیش میامد و بعد زد و خورد شروع بشد و هر چه هست از بین بشه. منظور از فساد بعد از اینکه خلق شده اند از بین میرفتند، این یک احتمال که این تعبیرم تقریبا ای بسا ظاهرش همین باشه. مثلا بنابراین این دلیل، دلیل اقناعی خواهد بود. اگر غیر از خداوند خدای دیگر بود، فساد حتمی بود. یک کسی میگه از کجا حتمی باشه؟ چه اشکال دارد مثل همین خداوند ما عادل باشد، حکیم باشد، عالم باشد، چرا دعوا کنه؟ اختلاف نظر یعنی چه؟ اکثر اختلافات از مال جهلی. چه اشکال داره دو تا خدا باشد چیز نشه؟ ولذا گفتن این دلیل بنابراین فرض دلیل اقناعی است، به این معنی که در خارج چون عادتاً اینجوریه، دو تا سلطان در یک کشور نمی گنجد مثلا، آخرش اختلاف پیش میاد، همون تقریباً در اینجا هم تصور می شود و اینجا هم به ذهن میاد که حتماً فسادی به وجود می آمد و اختلاف می شود. واقعاً لازم نیست اینجور باشد، ولی در خارج چون نوعاً اینجوریه، پس در اینجا هم این نتیجه رو ما بگیریم، بگیم اگر تعدد بود طبعاً اختلاف پیش می آمد و فساد به بار می آمد، ولی خب تعدد در بین نشده، فقط یک خداست، لذا فساد به بار نیامده، به چه دلیل فساد به بار نیامده؟ خب معلوم است، چشم داری میبینی نه زمین سر جای خودش، آسمان هم سر جای خودشه. اینا کجا به هم ریختن؟ پس در اینجا میگن اگر تعدد بود فساد بود، حالا که میبینی فساد نیست پس معلوم میشه تعدد نیست. مقدمه ثانیه در اینجا چیکار میکنن؟ نفی میکند تالی اون شرطیه رو، لفسدتو. مقدمه اولا لوکان فیه ما آلهتون الا الله، این قضیه شرطیه. مقدمه شرطیه چیه؟ کان فیه ما آلهتون الا الله. تالی شرطیه چیه؟ لفسدتو. مقدمه ثانیه قیاس ولکنهما ما فسدتا، نفی میکند تالی شرطیه. وقت نتیجه میگیریم حالا که فساد به بار نیامده پس معلوم میشد که تعدد نیست. تعدد اگر بود حتما فساد بود، یعنی لازمه تعدد فساد. فساد که نیست پس نتیجه گرفته میشد، میگن اذا بطلل لازم بطلل ملزوم، لازم فساد، ملزوم عدم تعدد، ملزوم تعدد آلهه. لازم که در اینجا فساد باشد باطله، پس معلوم میشد اون ملزوم هم که تعدد باشد باطله. این خوب قیاس استثنائیست و با خداوند در اینجا مدعاش این است که غیر از خدا خدای دیگری نیست و برای اثبات اون این دلیل رو آورده. این در صورتیست که بگیم مراد از فساد این است که بعد از اینکه خلق شدند فاسد می شدند. این آیه یک احتمالش این بوده که از قبیل دلیل اقنایی باشد و معناش هم این بشود که بعد از خلق از بین می رفتند، ولی بعضیا این را گفتن این آیه از قبیل دلیل اقناعیه که اگر دلیل اقناعی باشد، دلیل چیزه؟ از باب دلیل تمانعه. اگر از باب دلیل تمانع باشد معنای فساد این نمی شود که دیگه بعد از خلق از بین می رفتن، بلکه معناش این می شد که اگر خدا متعدد بود محال بود زمین و آسمان خلق بشن، نه اینکه بعد از خلق شدن از بین برن به هم بریزند. نه، اگر تعدد بود خلقت زمین و آسمان محال بود. این آیه اگر از قبیل دلیل تمانع باشد اینجوری از آن در میاد. جاشم خواستید حالا ما در کجاها این را دلیل تمانع، یعنی در کتاب ها هست دیگه، حالا جاشم که ذکر شده که این از قبیل دلیل تمانع هم ممکنه باشد و یا اینکه هست، یکی دو تا آدرس میدیم اونجا نگاه کنید. روش رئالیسم مال اون علامه طباطبایی و آقای مطهری هم پاورقی زده. روش رئالیسم جزء 5 از صفحه 115 116 117، این سه صفحه در پاورقی آقای مطهری بر اون روش رئالیسم آمده که این را مطرح کرده و از قبیل دلیل تمانع باشد توضیحی داده شده. تفسیر المیزان هم این را باز مطرح کرده. مبدأ و معاد جوادی آملی از صفحه 141 تا صفحه 156، چند صفحه میشه؟ 15 صفحه. 15 صفحه راجع به این دلیل تمانع و مطرح کردن این آیه اونجا آمده. خواستید اونجا نگاه کنید. از صفحه 141 تا صفحه 156. حاصلش در اینجا حالا بر طبق همون بیان اول اینجا رو تطبیق میکنیم. البته با دومی هم می سازد و منافات نداره، دلیلیت هست، منتها حالا از اون قبیل باشد یا از این قبیل باشد. هر دو دلیلیته، منتها یکی دلیل اقناعی می شه دیگری هم از باب دلیل تمانو، دلیل تمانو شد دیگه اقناعی، برهان 100% است.
معذرت معنوی چه
معنوی نتیجه تاییم اگر چنانچه تمانو بود یعنی زمین آسمان خلق نمی شد. اگر تعدد بود زمین آسمان اصلا خلق نمی شد، محال بود خلق بشه. تو می بینی الان خلق شدم، پس معلوم می شود که تعددی در بینید. اون یکی میگه اگر تعدد بود این زمین آسمانی که خلق شده خراب می شده، حالا که می بینی خراب نشده پس معلوم می شود تعدد در بینید. هر در هر دو صورت دلیلیته. خب که قوله تعالی لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون و لازمو با هو الفساد باطل. لازم جواب شرط ها، جواب شرط میگن لازم است، شرط ملزوم. و لازمو با هو الفساد باطل. لازم، لازمه تعدد آلهه که فساد زمین و آسمان باشد باطله. این که میگد و لازم و باطل اشاره است به مقدمه ثانیه که محذوفه، یعنی ولکنهما ما فسدتا فکذل ملزوم. پس ملزوم هم همینجور باطل میشه، یعنی تعدد آلهه هم باطل میشه. این فکذل ملزوم هم اشاره است به نتیجهی که محذوفه، یعنی فلیس فیه ما آلهتون الا الله فکذل ملزوم. و هو ملزوم چیه؟ تعدد آله ها. بعد میگیم از کجا میگی لازم باطله؟ آخه بایستی طرفین اون مقدمه مخاطبم بفهمد که اینجوریست دیگه. تو میگی لازم در اینجا باطل، از کجا میگی باطله؟ میگه ولیس شیء اون ادل علا ذلک من الحقیقت والواقع. هیچ چیزی دلالت کننده تر بر این مطلب که این لازم باطله نیست از حقیقت و واقع. یعنی مهمترین چیزی که داله بر اینه خود حقیقت و خود این واقع. حقیقت و واقع همین است که میبینید، هم آسمان هست فاسد نشده، هم زمین هست فاسد نشده. عدل شیء بر این مطلب نیست غیر از حقیقت و واقع. فلیس شیء دلالت کننده تر باشد بر بطلان لازم، لیس شیء عدل از حقیقت و واقع. یعنی واضح ترین دلیل ما در اینجا بر بطلان لازم خود حقیقت و واقع است که زمین و آسمان خلق شدند و هستند و خراب هم نشدند. این یک مثال. مثال دیگر و که قوله تعالی ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب. مثال دیگر برای مذهب کلامی. ای مردم اگر شما در شکی از بعث هستید، به این معنا که به نظرتان میاد که بعث ممکن نیست، شک دارید در بعث، یعنی در واقع به کلتان نمیره که بعث شدنی باشه. ولی دور مرده میرفت بالای قبر می نشست، استخوان رو در می آورد، می گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی می تواند دیگه اینا را زنده بکنه؟ این استخوان های پوسیده را کی می تواند دیگه زنده بکنه؟ اونا می خواستن بگن امکان ندارد همچی چیزی. اگر در شک هستید از بعث و خلق شدن بعد از مرگ، میگید که شدنی نیست، انسان بعد از این که مرد زنده بشه. و انا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک خلق کردیم. اون وقت که شما رو از خاک خلق کردیم اون چطور شد؟ حالا بعد از اینکه خلق شده دوباره خاک شده دیگه شدنی نباشه. پس بنابراین مخاطب بگید بس امکان دارد به دلیل اینکه ما شما رو نبودید از خاک خلق کردیم، حالا که شدید بعد خاک بشید دوباره خلق بکنیم، اینم مثل اول شدنی است دیگه. اون چطور شدنی شد و بود، اینم شدنی میشه. پس این فإنا خلقناکم من تراب دلیل است بر امکان بعث. طرف در امکان بعث شک داره، این امکان او را ثابت میکند. خب این مثال دیگر. و که قوله تعالی و هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده و هو اهون عليه و كل ما هو اهون عليه فهو ادخل تحت الامكان فالاعاده ممکنتون. میگه هو الذي، اون خداوند است که ابداع میکند خلق را، به این معنا که اصلا مخلوق را از اول خلق میکند، شروع میکند به خلقش، ابداع میکند خلقش، ثم یعیده، بعد دوباره یعنی بعد از این که از بین رفت دوباره خلقش میکند، این همین بحث هم. سپس اعاده میکند اون خلق را، یعنی بعد از این که خلق از بین رفتن دوباره خلقشان میکند، زنده میکند. و هو احون علیه، طرف ممکنه در این اعاده گیر داشته باشه، میگه نه دیگه اعاده ممکن نیست، میخواد برای اثبات امکان اعاده مثل آیه قبلی دلیل اقامه کند، میگه و هو احون علیه، اعاده آسانتر از بر خداوند تا اصل خلقت، دفعه اول که نبود چطور خلق کرد، حالا بعد از این که از بین رفته دوباره میخواد خلق کند، این که از اولی آسانتره. این احوان در اینجا چه باشد؟ آیا افعال تفضیل است یا اینکه صفت مشبهه باشد؟ این بسا یعنی دو احتمال ذکر شده در واقع، یکی بگد احوانیت نسبت به خداوند بی‌معناست. چرا؟ چون بشر که هست قدرتش محدوده، یه اندازه داره، مثلا قدرت شما فلان اندازه است، قدرت اون یکی محدود، قدرت خود است، ولی دو بعضی کارها رو میخواییم انجام بدیم، بعضی کارها با این قدرت برای ما آسانه و بعضی ها سخته. مثلا همین قدرتی که شما دارید برداشتن یک سنگ یک کیلویی آسانه، ولی برداشتن یک بار 50 کیلویی براتون سخته، اون آسانی سخته چون قدرت محدود. ولی خداوند قدرتش نهایت نداره، برای خداوند هیچ چیزی سخت نیست، همه کارها، چه اونایی که به نظر ما ذاتن سخته، چه اونایی که به نظر ما مشکله، برای خداوند یکیست، هیچ فرق نمیکنه. خداوند یک کسی کنار پشت ما افتاده، حلش بده بیفته، آسان. کل هستی را با یک اراده نابودشان بکنند، اونم مثل همون آسان، هیچ فرق نمیکنه. ولی خداوند برایش معنا نداره بگیم فلان چیز احون است، آسانتر از اون یکی آسان، اون یکی آسانتر. ولی بر طبق این نظریه ممکنه بعضی گفته باشن که احون افعال تفضیلی، ولی معنای افعال تفضیلی ندارد، بلکه به معنای هین یعنی آسانی. این یک احتمال. احتمال دیگر که اینجا تقریبا بر طبق این احتمال دوم مطرح شده اینه، درست ذاتن نسبت به خداوند یک شی احون از دیگری است، آسان تر از دیگری است، معنا ندارد، ولی خداوند بر طبق فهم بشر با بشر صحبت میکنه، از اونجایی که برای بشر بعضی چیزا آسانه بعضی ها آسان تر، خداوندم نسبت به خودش بر طبق این فهم بشری میخواد صحبت. لذا میگه خب مثلا فرض کنید یک کسی یک ساختمانی درست کرد، اولین مرتبهش بود مثلا درست کرد، دوباره اونجا خراب شد، دوباره میخواد اونجا رو درست کنه، طبعا برای انسان دومی از اولی آسان تره، چون یه خورده انسان استادتر شده، بعضی چیزها را تجربه کرده و بعضی مواد در اون اولی مانده، و لذا برای بشر اون اولی سخت‌تر بود، دومی آسان‌تر. بر طبق این خداوند نسبت به خودش هم اینجوری میخواد اینجا بیان کنه که بله دفعه اول چطور خلق کرد، دفعه ثانی برای او آسان‌تر خلق کردن، وقتی که آسان‌تر باشد پس بنابراین شما چطور میگید که بس امکان نداره، خلقت ابتدایی صورت گرفته پذیرفته اید، این خلقت ثانی میگید شدنی نیست. یعنی چه؟ این خلقت ثانی از اولی برای خداوند آسان تره. پس نتیجه این میشود که اصل بحث و خلقت ثانوی میشود ممکن، امکانش میخواد اثبات کند در اینجا، نه اصل هستشه. هستیشه یعنی طرف در امکانه خلقت دوم و اعاده گیر داشت، خداوند میخواد امکان او را اثبات کند. و اما این کار را امکانش هست خلقم میکند یا نه، اون دیگه از دلیل دیگر استفاده میشود. افراد تفصیلی و که قولهی تعالی و اون خداوند است کسی که ابدا کرد خلق را، سپس او را دوباره خلقش میکند و اون دوباره خلق کردن آسانتر است بر خدا. این هو احون علیه مقدمه اولای قیاسه. و کل ما هو احون علیه فهو ادخل و تحت الامکان مقدمه ثانی قیاسه که هست شده. فل اعادت و ممکنتان اونم نتیجه قیاسی که حذف شده. پس این هو احون علیه صغرا، کل ما هو احون علیه فهو ادخل و تحت الامکان کبرا، فل اعاده ممکنتان نتیجه، کبرا و نتیجه محذوفه، فقط صغرا در اینجا ذکر شده. و احون علی و هر چیزی که احون باشد بر خداوند آسانتر باشد، اون داخلتر است در تحت امکان، یعنی ممکنتره. پس نتیجه این میشود که اعاده ممکن میشود. خب اینم تمام شد. و سمی هذا النوع بالمذهب الکلامی لانه جاء على طریقة علم الکلام و التوحید و هو عبارة عن اثبات اصول الدین بالبراهین القاطعه. و نامیده میشد این نوع از محسن به مذهب کلامی، چون که این نوع آمده به روش علم کلام و علم توحید. و آن علم کلام و توحید عبارت است از اثبات اصول دین با براهین قطعی، یعنی با براهینی که قطع می آورد. چون روش این به روش اونها می ماند، لذا این را میگیم مذهب کلامی. ولو این که دلیلی که برای مدعای خودت اقامه کرده ای مربوط به اعتقادات این حرفا نباشد، در علم کلام اون براهین برای اثبات امور اعتقادی، برای امور اعتقادی است، یعنی برهان اقامه میشه. ولی در مذهب کلامی به اصطلاح علمای بلاغت مطلق اقامه دلیل بر مدعا، چه راجع به اثبات و اثبات اصول دین و امثال ذلک باشد، چه راجع به موضوعات دیگری باشد. تمام شد.
استاد این قبلی هو احون علی فقط صغرا بود؟
بله، اعاده احون است بر خدا و هر چیزی که احون باشد فهو ادخل و تحت الامکان فل اعادت و ممکنتون، یعنی اون ثم یعیده مدعا بود. برای اون امکان مدعا از این واقع و احون علیه و کل تا آخر دلیلیست که مطرح شده، منتها کبرا و نتیجه محذوف است. خب یازدهمی از محسنات بدیعیه معنویه حسن التعلیل. حسن التعلیل هو ان ینکر الادیب صراحتا او ضمنا علت الشیء الحقیقیه و یعطی به علت اخرى ادبیت طریفت لها اعتبار لطیف بحیث تناسب الغرض الذی یرمی الیه. یعنی ان الادیب، تا این یعنی اصل تعریف و حسن تعلیل بود، یعنی هم حالا میخواد توضیح بده. یعنی ان الادیب یدعی لوصف علت مناسبتن غیر حقیقیتن ولیکن فیها حسنون و ترافتون فیزداد و بهل معنى المرادو الذي یرمی الیه جمالن و شرفا. حسن تعلیل چه باشد؟ اصل تعلیل علت ذکر کردن. برای چی؟ علت آوردن برای چی؟ دیگه تعلیل توش نخوابیده که علت واقعی بیاری علت غیر واقعی فرق نمیکنه. علتی برای یک چیزی ذکر بکنه. ممکنه درست باشد، ممکنه غلط باشد، مخاطب متکلم اشتباهاً خیال میکرده علتش اینه. هرچی ذکر علت برای چیزی این تعلیل. ولی در اصطلاح حسن تعلیل که گفته می شود اینه، یک کاری وصفیست، کاریست تحقق یافته و در واقع این علت هم داره. حالا چه بدانیم علتش در واقع چیه چه ندانیم، در واقع هم یک علتی داره. متکلم پاشد برای این کار و این وصف یک علت غیر واقعی بتراشد، نه اینکه اشتباه کرده ها، عمدن یک علتی که واقعا علت او نیست میتراشد. خودش هم میداند که علت واقعیش این نیست، مخاطب هم میداند که علت واقعیش این نیست، در و دیوار هم میدانند که این علت واقعی نیست. عمدن یک علت غیر واقعی برای اون میتراشد. چرا حالا میتراشد؟ برای اینکه یک غرضی دارد با تکلم در این کلام، این تراشیدن به اون غرضش کمک میکنه، به این خاطر این علت غیر واقعی را برای او میتراشد. و این تراشیدن هم به کلام حسن میبخشد و کلام بسیار جالب و جذاب از آب در میاد. اصل حسن تعلیل در اصطلاح اینه، تراشیدن علت غیر واقعی. خب حالا اون تقسیماتش بعدن میاد، ولی خب برای یک فعلی علت غیر واقعی بتراشی که همه میدانن علتشون نیست، تو تراشیده ای، خودت هم میدانی اون نیست، اشتباه هم نکرده این. خب حسن تعلیل، اون حسن تعلیل این است که انکار بکند ادیب صراحتن یا ضمناً. ادیب همون کسی است که متکلم به تعبیری است که مشتمل بر حسن تعلیل. انکار کند ادیب صراحتن یا ضمناً علت شی را، علت حقیقیش را. یه مرتبه میگد علت اون این نیست، صراحتا میگه. یه مرتبه صراحتا نفی نمیکند علت او رو. یه مرتبه میگه علت اون این نیست بلکه این یکیه. یه مرتبه نه، میگد علت اون این یکیه. این که میگه علت اون این یکیه، ضمناً پس علت واقعیش رو نفی کرده ای دیگه. ولذا میگد علت واقعی رو نفی میکند یا صراحتا یا ضمناً. و میآورد یک علت دیگری را، علت دیگری که علتیست ادبیه و ظریف. تعریفه یعنی یک چیز طالب تازه و جذاب و خوب و جالبه. یک علت دیگر ادبیه تعریفه ای که برای این علت دیگر اعتبار لطیف، یعنی یک ظرافت خاصی لحاظ شده برای اون، به طوری که این علت غیر واقعی که تراشیده است مناسب است با اون قرضی که متکلم در خود این کلام داشته. مناسبت دارد این علت غیر واقعیه، علت غیر حقیقیه، با اون قرضی که متکلم یرمی الیه، یرمی الیه یعنی یقصد و الیه، او رو قصد کرده. آهای همین که گفتی علتش اینه، معنیش این است که اون یکی نیست. خب یعنی این که ادیب ادعا میکند برای یک وصفی یک علتی که مناسب با اون وصف است، منتها این علت غیر حقیقی است، یعنی علت واقعیش این نیست، ولیکن در این علت یک حسنی وجود دارد، یک طرافت در حد بالایی وجود دارد، طرافت هم در واقع ظرافت و لطافته. پس زیاد می شود به وسیله این علت معنایی که مراد است، اون معنایی که متکلم قصد می کند به سوی او و ادیب قصد می کند به سوی او زیاد می شود به وسیله اون علت، اون معنای مراد زیاد می شود از حیث جمال و شرف، یعنی معنا قشنگتر دیده می شه و ارزش و ارزش پیدا می کند، شرافت یعنی ارزشمندی. پس زیاد می شود به وسیله اون علت غیر واقعی معنایی که اراده شده، اون معنایی که این ادیب یرمی الیه، اون معنا زیاد میشد از ناحیه جمال و از ناحیه شرف، یعنی ارزشش و جمالش بالا میره. حالا دو تا شعر فارسی براتون میخوانیم از قبیل حسن تعلیل، بعد وارد اینجا بشیم. دو تا شعر فارسی در رابطه با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مدح ایشون، دو تا شعر جداست نه اینکه پشت سر هم، یکی مال یک شاعری و یکی مال شاعر دیگر. طواف خانه کعبه از اون شد بر همه واجب، کسانی که میرن مکه طواف کعبه واجب میشد بر اونا. حالا چرا این طواف واجب شد؟ علت واقعی وجوب طواف یه چیزی، حالا خدا خودش میده یا چون خداوند دستور داده، ولی این شاعر میگد علت وجوب طواف چیزی دیگره. طواف خانه کعبه از اون شد بر همه واجب، از چی؟ علتش چیه؟ که آنجا در وجود آمد علی ابن ابی طالب. میگه چون حضرت در اونجا متولد شده، این علت شد که طواف خانه کعبه بر همه واجب بشه. این از قبیل حسن تعلیل. شعر دیگر شبیه همین، از اون خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب، از اون وقتی که متولد شده هر روز میبینی خورشید از مشرق در میاد تا مغرب میره هر روز. برای چی خورشید این کار را میکنه؟ این راه مسافت طولانی را هر روز طی میکنه، خسته نشدی؟ برای چی آخه هر روز میری؟ از اون خورشید از مشرق رود هر روز در مغرب، چرا هر روز میره؟ علت که بوسد خاک درگاه علی ابن ابی طالب. ای به خاطر بوسیدن اون خاک دریا میره، و الا دیوانه نیست هر روز از اینجا پاشد این راه طولانی را طی بکند و برد غروب بکند. اینم از قبیل باز حسن تعلیله که اینها در مد حضرت امیر گفته شده و این گونه تراشیدن مناسب با مدح حضرت. خب که قول المعریف الرسا، حالا بیتی ذکر میکند عربی از قبیل که از قبیل حسن تعلیله. رسا یعنی مرثیه، گفته برای کسی که مرده. در ضمن اون قصیده این بیت آمده که قول المعری، ابوالعلای معری، فررسا در رسا گفتن بر یک کسی که مرده بوده، میگه و ما کلفت البدر المنیر قدیمتن ولکن نها فی وجهه اثر اللطم یقصد ان الحزن علی المرثیه شمل کثیرا من مظاهر الکونه فهو لذلك يدعي ان كلفه البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدره ليست ناشئه عن سبب طبيعي وانما هي حادثه من اثر اللطم الا فراق المرثی. خب این مفردات شعر رو معنا کنیم تک تک. لات کشیده، با کشیده به کسی بزنن، اینو میگن لات. یا کسی به خودش میزنن یا به سینهش میزنن، با کشیده بزنند، اینو میگن لات. ولی سینه زدن رو هم در عربی میگن لات. اثر که معلوم است و وجه و اون وجهش هم برمیگردد به اون بدر منیر که ماه باشد. قدیمتن هم که معلوم است و بدر منیرم یعنی ماه. کلفه، این ماه را که میبینید شما وقتی که اون دائرهش پر میشه، شب اول و دوم اینا که باری که دیدنی میشه، ولی یه خورده که بزرگتر شد و این حرفا، در این ماه که در آسمان میبینید یک تیرگی میبینید، بعضی ها یعنی سیاهه که انه دوده در بعضی از قسمت هاش. منظور از کلفت البدر المنیر همون سیاهی هاییست که کبودی هاییست که در صورت ماه میبینیم. حالا اونجاها چرا سیاه دیده میشن؟ کبود دیده میشن؟ در واقع علتی داره. علت زمین است که بعض جاهای ما هم مثل زمین کرهیست، چاله است، اونجا نور آفتاب به اونجا نمیتابه، نور منعکس نمیشد از اونجا، اونجا تاریک دیده میشه، سیاه دیده میشه. جاهایی که نور بهش میخوره روشن دیده میشه، جاهایی که گود چاله است نور خورشید بهش نمیخوره نمیتابه، سیاه دیده میشه. این اصل قضیهش علتش. ابوالعلا آمده میگه نه بابا این حرفا یعنی چه؟ اونجا چاله است و نور خورشید نمیتابه اونجا و سیاه، این حرفا نی؟ این اصلا قبلا نبود این سیاهی در صورت ما، بعدا تازه پیدا شد. از کجا پیدا شد؟ میگه فلان کس که مرد، فلان کس مصیبتش خیلی شدید به همه موجودات که انه این مصیبت اثر گذاشت، لذا هر چه هست شروع کردن به داد و بیداد و گریه و به سر و صورت زدن. ما همینقدر با سیلی به صورت خودش زد که صورتش سیاه شده. این سیاهی در صورت ما به خاطر اون کشیده هاییست که خود ما به صورت خودش زده، به خاطر مرگ فلان کس. حالا در اینجا علت واقعی سیاهی در روی ما این نیست، ولی خب ابوالعلا این را از قبیل حسن تعلیل تراشیده برای اینکه بیان کند مصیبت اون طرف مقابلی که مرده از خیلی شدیده. و ما کلفت البدر المنیر قدیمتن، نیست اون کبودی و اون سیاهی بدر منیر قدیم سابق نبوده، ولیکن اون کلفت البدر در صورت اون بدر منیر اثر کشیده زدن هاییست که ماه به صورت خودش زده. حالا میگه شاعر در اینجا قصد میکند این که حزن برون مرثی، مرثی کسیست که ابوالعلا راجب او مرثیه گفته که اونم مرده بوده، قصد میکند به این که حزن بر مرثی فرا گرفته از خیلی از مظاهر وجود را، کون یعنی وجود. پس اون شاعر به این جهت ادعا میکند که کلفت البدر، کلفه اون بدر، کلفه بدر چه باشد؟ و اون کلفهش همون چیزیست که ظاهر میشود بر وجه اون بدر، من کدرتن، کدرتن همون یعنی تیرگی، کبودی، تیرگی. ادعا میکند که اون کلفت البدر لیست، لیست خبر اون انمیشه هم نیست، ناشی از یک سبب طبیعی، چاله از اونجا یعنی چه؟ و انما هی، یعنی این کدره حادث شده بر اثر کشیدهی که ماه زده است به صورت خودش بر فراق اون مرسی، اون کسی که مرده این ماه از اون مفارقت کرده، اون از این مفارقت کرده، چون از هم دیگه جدا می شدند، اون میخواست مرده و میخواست برد، این هم دیگه ناراحت شد و با کشیده زد صورت خودش را کبود کرد. بله. و مثله حالا این سر مطلبیم رفقا بعد از 10 دقیقه بیان برای دوم.